تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش و محمود عباس درباره راه‌های تجدید آتش‌بس در غزه گفتگو کردند. صلیب سرخ جهانی نگران در خطر بودن غیر نظامیان در غزه است. آمریکا حمله به دفتر شیرین عبادی را محکوم کرد. ساعت 24 به وقت ایران. چهارشنبه 11 دی ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله نیم شبان رادیو فردا. در آغاز مریم منظوری با تازه ترین خبرها.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه در مکالمه تلفنی درباره راه‌های پایان دادن به خشونت‌ها در نوار غزه گفتگو کردند. نبیل ابو رودینه سخنگوی محمود عباس گفت محور مذاکرات دو طرف چگونگی توقف فوری عملیات خشونت‌بار در نوار غزه و تجدید آتش بس بود. به گفته آقای رودینه، محمود عباس خواستار دستیابی هرچه سریع‌تر به راهی برای حل وضعیت بحرانی در غزه شده است. با افزایش خشونت‌ها در غزه، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ روز سه‌شنبه از به خطر افتادن جان غیرنظامیان ساکن نوار غزه شدیداً ابراز نگرانی کرد. این کمیته در بیانیه‌ای می‌گوید بیمارستان‌های غزه تا نیمروز دوشنبه 1266 مجروح را پذیرفتند و همزمان مراجعه مجروحان غیرنظامی به بیمارستان‌های محلی نیز ادامه دارد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همچنین اعلام کرد که مواد غذایی در این منطقه کمیاب است و بیمارستان‌ها به کمک‌های پزشکی و دارویی و فرآورده‌های خونی نیاز فوری دارند. اسرائیل اعلام کرد آماده است که عملیات خود علیه گروه اسلامگرای حماس در نوار غزه را تا چند هفته دیگر ادامه دهد. به گفته اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل، عملیات در غزه نخستین مرحله از مراحل چندگانه علیه شبه نظامیان حماس است. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل نیز گفته است عملیات ممکن است در صورت لزوم گسترش یابد. همزمان به گزارش خبرگزاری‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران، جمعی از مردم و دانشجویان در اعتراض به سیاست دولت انگلیس در حمایت از حمله اسرائیل به نوار غزه، شامگاه سه‌شنبه به باغ قلهک به گفته خبرگزاری ایرنا در تصرف سفارت انگلیس قرار دارد وارد شدند و پرچم فلسطین را به اهتزاز درآوردند. خبرگزاری فارس نیز می‌نویسد این افراد پیشتر در مقابل دفتر حافظ منافع مصر در تهران تحصن کرده بودند که با حرکت سریع به سوی باغ قلهک نیروی انتظامی را غافل گیر کردند. به گزارش فارس، دانشجویان پس از به آتش کشیدن پرچم آمریکا در باغ قلهک و سر دادن شعار علیه انگلیس، آمریکا و اسرائیل، بار دیگر به سمت دفتر حافظ منافع مصر حرکت کردند. روز دوشنبه دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا بار دیگر خواستار آتش بس میان نیروهای اسرائیلی و فلسطینی در نوار غزه شده و گفت مرگ افراد غیر نظامی غیر قابل قبول. و ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه هجوم ماموران دولتی جمهوری اسلامی به دفتر وکالت شیرین عبادی و دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست این بانوی برنده جایزه صلح نوبل را محکوم کرد. گوردون دیوگوید یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد هجوم اخیر ماموران به دفتر خصوصی وکالت شیرین عبادی نمونه دیگری از نقض هنجارهای بین‌المللی به وسیله جمهوری اسلامی ایران است.
مریم منظوری بود با تازه‌ترین خبرها. و همچنان در مجله نیم شبان. جمهوری اسلامی در پی تشکیل دادگاهی برای محاکمه سرانه اسرائیل است. اما یکی از کارشناسان حقوق بین الملل به ما میگوید این کار عملی نیست، تئوریک است، فرضی است. از تعبیر شیرین عبادی از علت هجوم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به دفتر کارش آگاه می شود. خواهیم دید که جهان رسانه‌های گروهی و خبررسانی سال سیاه دیگری را پشت سر گذاشت. سالی نه به تیرگی سال گذشته، اما نام جمهوری اسلامی همچنان در ردیف‌های نخست حکومت‌های ناقض حق آزادی بیان جای دارد. آذر نفیسی نویسنده نام‌آور ایرانی اسرار مگوی خانوادگیش را فاش می‌کند. صدای شما با جان خاکزاد و همه اینها و بیشتر در مجله نیم شبان رادیو فردا. همزمان با ادامه لرزه‌ها و پس لرزه‌های خون و خشونت و مرگ در باریکه غزه و اسرائیل، جمهوری اسلامی اعلام کرده است که دادگاهی ویژه تشکیل خواهد داد تا سران اسرائیل را در آن قیاباً محاکمه کند. این خبر هنگامی منتشر می شود که ثبت نام اینترنتی داوطلبان ایرانی مقابله با اسرائیل با ابتکار جامعه روحانیت مبارز در ایران ادامه دارد. ثبت نامی که به گفته تحلیلگران چون راهی از ایران به غزه وجود ندارد، صرفاً جنبه نمادین و فرضی دارد. صفتهایی که دکتر فرهاد عاملی، کارشناس حقوق بین الملل در پاریس، برای دادگاه پیشنهادی جمهوری اسلامی برای محاکمه قیابی سران اسرائیل نیز به کار می‌برد. دکتر فرهاد عاملی، استاد دانشگاه سوربن پاریس:
اصل قانون کیفری و قانون بین المللی که در تمام کشورهای دنیا بهش عمل میشه اینه که برای اینکه یک جنایتی در صلاحیت دادگاه یک کشوری باشه، باید حداقل یک قسمت یا یک عنصر از اون جنحه در اون کشور، در روی خاک اون کشور انجام گرفته باشه. یعنی که مثلا وقتی که راجع به اینجور جنایات صحبت میکنیم، مثلا دستورش از طرف در اون کشور داده شده باشه یا به یک صورتی به اون کشور رفت یا بستگی پیدا بکنه، که البته در این جایی که گفته شده میبینیم که چنین رابطه‌ای من نمیبینم با خاک ایران. حالا تئوری دیگه هم هست که میگه که در جنایاتی که مربوط به این چهار کنوانسیون میشه، یا جنایات ضد بشریت یا جنایات چیزی که بهش جنوسید گفته میشه، در اینجور مواقع دادگاه ها یک حالت صلاحیت مافوق ملت ها بهشون داده میشه. ولی این در حالت تئوری هست و هیچ کشوری تا حالا اینو مرحله اجرا نذاشته و میبینیم که راهی که تمام کشورها گرفتن به این صورت بوده که برای اینجور جنایات بیشتر به طرف دیوانهای بین المللی مثل دادگاه های ویژه‌ای که در نورنبرگ در سال 45 شد برای تمام جنایات دوره جنگ جهانی دوم، یا دادگاه های ویژه‌ای که برای کشورهای رواندا یا سیرالئون یا اینجور کشورها ایجاد شد، و خصوصا الان از 4 سال پیش به این طرف دادگاه دیوان بین المللی لاهه که دیوان کیفر بین المللی است. هیچ کدوم از دادگاه های داخلی هیچ کشوری تا حالا این چیزو نداشتن که بگن که ما صلاحیت داریم بر جنایاتی که در خارج از کشور ما انجام شده رسیدگی بکنیم. فرض کنیم که دادگاه ایران صلاحیت این رو هم داشته باشند که رسیدگی بکنند به این جور جنایات، ضامن اجرای این احکامی که دولت ایران صادر خواهد کرد چه خواهد بود؟ یعنی که دادگاه ایرانی فوش بگه که فلان شخص باید 50 سال زندان، 100 سال زندان یا حکم اعدام حتی برش صادر بکنند در ایران، اینو به چه صورت میشه به مرحله اجرا گذاشت؟ میبینیم که خیلی جنبه تئوری پیدا میکنه. یعنی که دادگاه ایرانی که یک حکمی در مورد یک شخصی که در اسرائیل هست صادر بکنه، هیچ ضامن اجرایی نداره. و به همین خاطر هست که الان این دیوانهای بین‌المللی درست شده که به خاطر اینکه کشورها همشون دست به دست هم میدن که این دیوان کیفر کار بکنه، میتونن ضامن اجرایی هم ایجاد بکنن برای آرائش.
دادگاه پیشنهادی جمهوری اسلامی برای محاکمه قیابی سران اسرائیل در تهران دادگاهی است فرضی و ناممکن. استاد دانشگاه سوربن پاریس به من گفت دکتر فرهاد عاملی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دولت آمریکا نیز به شمار روزافزون منتقدانی پیوسته است که در سراسر جهان حمله ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به دفتر دکتر شیرین عبادی، نخستین ایرانی و نخستین بانوی مسلمان برنده جایزه صلح نوبل را محکوم خواندند. گوردون جان رو، سخنگوی دولت آمریکا، میگوید این حمله نمایشگر بی احترامی جمهوری اسلامی به هنجارهای بین المللی است. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روز گذشته به دفتر خانم عبادی حمله کردند و دو کامپیوتر و اسناد آن دفتر را با خود به نقطه نامعلومی بردند. مراجعه ماموران به دفتر خانم عبادی به گفته رسانه‌های دولتی و رسمی جمهوری اسلامی جنبه مالیاتی داشته است، اما خود خانم عبادی در گفتگویی با رادیو فردا تعبیر دیگری از علت این حمله را به دست می‌دهد.
در دو سال گذشته دولت ایران به هیچ یک از گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه ورود به ایران نداده و در غیاب اونها گزارش هایی که ما تهیه می کنیم و کاملا بی‌غرضانه و منصفانه است مورد توجه محافل بین المللی قرار گرفته. از جمله آقای بانکیمون در دسامبر 2008 در مجمع عمومی وقتی که راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت می کردن چندین بار به گزارشات کانون مدافعان حقوق بشر و حرفهای من استناد کردند و بر همین اساس هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولت ایران رو محکوم کرد به نقض حقوق بشر و قطعنامه هم در این زمینه صادر شد. 3 روز بعد از صدور اون قطعنامه به کانون مدافعان حقوق بشر آمدند و گفتند که شما پروانه فعالیت ندادید. من تصور میکنم با بازرسی و پلمپ دفاتر کانون مدافعان حقوق بشر اسنادی که تصور میکردند به دردشون میخوره پیدا نکردند، آمدند به دفتر من، بلکه اون اسنادی رو که در نیروی تخیلشون میتوانست به دردشون بخوره پیدا بکنند، که در این صورت باید بگم که ضمن اینکه این کار خلاف قانونه، اما چیزی از تمامی دفاتر کانون مدافعان حقوق بشر، دفتر وکالت شخصی من و سایر وکلایی که با ما کار میکنند پیدا نخواهند کرد.
دکتر شیرین عبادی در تهران و یورش به دفتر او در پی تعطیلی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران که در خود ایران نیز رگباری از انتقاد را بر سر دولت محمود احمدی نژاد و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی گرفته است. همانند انتقاد این شنونده ی رادیو فردا.
سلام، من بهرام هستم از کرمان. در مورد پلمپ شدن دفتر حقوق بشر در تهران باید بگم اصولا این گونه فعالیت هایی که در راستای حمایت از حقوق بشر انجام میشه در ایران به هر طریقی سرکوب میشه. امیدوارم هر چه زودتر این دفتر بازگشایی بشه و فعالیت خودش ادامه بده. متشکرم.
مجله نیم شبان رادیو فردا پیش روی شماست. 9 تن از فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز به اتهام توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی در مجموع به 15 ترم ممنوعیت از تحصیل و نیز فرستادن پرونده به کمیته انضباطی مرکزی وزارت علوم محکوم شدند. عباس حکیمزاده دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت در گفتگویی با رویا کریمی از رادیو فردا به ارزیابی این احکام پرداخته است.
از ابتدای سال تحصیلی یک حجمه سنگینی شروع شده بود علیه فعالین دانشجوی، خصوصا فضای انجمنهای اسلامی و دفتر تحکیم وحدت. و خب اقتدارگراها مخصوصا کارگزاران دولت نهم خیلی نگران بودن که امسال هم مثل سالهای گذشته مراسم روز دانشجو در دانشگاه مختلف برگزار بشه. طبق معمول دانشجوها در این مراسم به انتقاد از سیاست‌های غلط دولت بپردازن و چون عملکرد دولت هم خیلی لخت داشت و خیلی انتقادات زیادی بهش وارد بود و در این مدت فشارهای زیادی هم به دانشجوها و دانشگاه اومده بود، طبیعی بود که اگر مراسمی برگزار بشه به مناسبت این روز، یکی از موضوعات اصلی که بهش حتما پرداخته میشه قاعدتا بحث انتقادات صریح و تند دولت نهم بود. از ابتدای سال شروع کرده بودن جستجوی رسانه‌ای در این مورد و خب تهدید میکردن دانشجوان رو که همچین مراسمی رو برگزار نکنن. بعد از اونم که در دانشگاه مختلف این مراسم برگزار شد مثل سالهای گذشته، خب برخوردهای کمیته انضباطی، برخوردهای قضایی و از بزرگ تهدیدات رسانه‌ای در این مورد شدت.
به نظر میرسه که این مراسم روز دانشجو در تمام دانشگاه‌های کشور یا در اکثر دانشگاه‌های کشور برگزار شده. چرا این حساسیت خاص در مورد دانشگاه شیراز وجود داشته و چنین احکامی در مورد دانشگاه شیراز صادر شده؟
خب دانشگاه شیراز یکی از فعال‌ترین دانشگاه‌هایی هست که در این مدت ظاهر شده و خب دانشجویان همواره انتقادات خودشونو در این دانشگاه به شکلی صریح و بی‌پروا مطرح کردن. اگر خاطرتون باشه بعد از حضور آقای احمدی نژاد در دانشگاه امیرکبیر در سال 85 به اون اتفاقاتی که برای ایشون افتاد، به فاصله یک هفته آقای گل محمدی که اون موقع وزیر کشور بودن در دانشگاه شیراز حاضر شدن و اتفاقات مشابهی هم برای ایشون افتاد. دانشجو اعتراضات و انتقادات سریع خودشون نسبت به دولت در جلسه سخنرانی ایشون عنوان کردن و خب اخیراً آقای لاریجانی رئیس مجلس در دانشگاه شیراز حاضر شده بودن، دوباره همچین اتفاقی افتاد و از همون موقع یک بغضی از دانشجویان شیراز ها گرفته بودن و قصد داشتن که جایی با اینها برخورد بکنن. اگر خاطرتون باشه سال گذشته اسفند ماه دانشگاه شیراز شاهد اعتراضات چند هزار نفری و چند روزه بودیم و خب همه این مسائلی که کنار هم بذاریم با توجه به اینکه امسال هم مراسم روز دانشجو رو به شکل آبرومند و با شکوهی دانشجویان این دانشگاه و اعضای انجمن اسلامی این دانشگاه برگزار کردن، خب مجموع این مسائل دارن مسئولین رو به این نتیجه رسونده که با یک برخورد از بزرگتون سخت و چکشی جلوی اینها رو بگیرن. و حالا ذکر این نکته هم ضروریه که همین چند هفته گذشته بسیج و از بزرگتون دیگر نیروهای همفکر دولت و حامی دولت یک تحسنی رو در همین دانشگاه برگزار کردن و از مسئولین استان، مسئولین از بزرگتون کشوری و ازون دعوت کردن که در اونجا از بزرگتون حاضر بشن و هدف تحسنشون هم برخورد با فعالین دانشجوی دانشگاه شیراز بوده.
با توجه به اینکه پرونده تازه قرار هستش که به کمیته انضباطی مرکزی هم منتقل بشه، فکر میکنید که امکان داره برای اینها مجازات‌های شدیدتری هم در نظر گرفته بشه یا خیر؟
البته الان با توجه به اینکه در نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری هستیم و یک مقداری طبیعتاً حال نزدیک هر انتخاباتی مخصوصاً انتخابات ریاست جمهوری فضا بازتر میشه و یک مقداری مسئولین سعی میکنن که از شدت برخوردها کم بکنن، شاید پرونده دوستان ما و اعضای انجمن اسلامی دانشگاه شیراز به کمیته انضباطی مرکز تنها برای آروم کردن جوی باشه که در حال دانشگاه شیراز به پا شده. همونطور که شما میبینید هیچ کدوم از حرکات و رفتارهای دولت نهم خیلی پیش بینی پذیر نیست و احتمال اینکه برخورد سختری در انتظار دانشجویان دانشگاه شیراز باشه هست. البته این نکته هم ناگفته نمونه که خیلی از این دانشجویان با همین احکامی که از دانشگاه خودشون دریافت کردن و هنوز کمیته انضباطی مرکز در مورد پرونده اونها تصمیم جدیدی نگرفت، از دانشگاه عملا اخراج میشن. یعنی اینکه حال صدور این حکم و تایید اون اگر تایید بشه به معنای این هست که مسئولین دانشگاه این فعالین دانشجویی رو از دانشگاه اخراج کردن.
آیا هیچ مقام مسئولی، هیچ مرجع مسئولی وجود داره که دانشجویان بتونن از حکمی که بر علیهشون صادر شده به اونجا شکایت ببرن؟
خب کمیته انضباطی مرکز در این مورد پیش بینی شده، اما خب خودتون میدونین کمیته انضباطی مرکز خیلی تو این مدت 3 ساله حامی دانشجویان که نبوده، هیچ حتی اونجا احکام سنگینتری برای دانشجویان صادر شده. اون مرجعیت خودشو برای اعتراض دانشجویان نسبت به این حکمشون از دست داده. یک مرجع دیگه هم وجود داره در صورتی که این حکم تایید بشه که دیوان عدالت اداری است که بعضن احکامی میده و جلوی روند صدور احکام غیرقانونی کمیته انضباطی ها رو میگرفت، اما با توجه به نفوذی که دولت داره حالا دارن صحبت به هماهنگی که بعد از یک مقطعی با قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری انجام شد، حتی اون امکان هم از دست دانشجویان و فعالین دانشجویی گرفته شده.
عباس حکیمزاده. انجمنهای اسلامی 40 دانشگاه ایران با امضای بیانیه‌ای حمایتشان را از حق و حقوق دانشجویان دانشگاه شیراز اعلام کردند. ساعت 17 دقیقه پس از نیم شب به وقت شیراز، 21:47 به وقت پاریس. در پاریس سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز مدافع حقوق رسانه‌ها در گزارش سالانه‌اش که روز گذشته منتشر شد تصویر تیره و تاری از حق آزادی بیان و گردش آزادانه اطلاعات و اخبار ترسیم کرده است. نادر صدیقی از رادیو فردا و نکات عمده همین گزارش اسقلانه.
اگرچه تلفات روزنامه‌نگارانی که برای گزارش رویدادهای تلخ روزگار ما در سال 2008 میلادی نسبت به سال پیش از آن کاهش یافته است، ولی این امر نباید پرده‌ای بر روی این حقایق بیفکند که تهدید و سانسور در سرزمین‌های استبداد زده و حتی در جهان غرب همچنان گسترده است. در سال 2008 میلادی دست کم 673 روزنامه‌نگار دستگیر و 29 روزنامه‌نگار نیز روبوده شدند. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود می‌گوید بهبود کمی در برخی شاخص‌ها معمولاً به این دلیل است که روزنامه‌نگاران بیشتر به زمینه‌هایی روی می‌آورند که کمتر مخاطره آمیزند و یا اینکه راه تبعید در پیش می‌گیرند. در 12 ماه گذشته عراق با 15 قربانی روزنامه‌نگار همچنان مهلک‌ترین کشور برای ژورنالیست‌ها بوده، اگرچه میزان تلفات در این کشور نسبت به پارسال که مرگ 47 روزنامه‌نگار را رقم زد کاهش فاحشی یافته است. پس از عراق، پاکستان، فیلیپین و مکزیک خطرناک‌ترین کشورها برای روزنامه‌نگاران محسوب می‌شوند، ولی در قاره آفریقا تعداد تلفات از 12 تن در سال گذشته به 3 تن در سال جاری کاهش یافته است. دلیل این کاهش نیز البته کاستن از فعالیت‌های سازمان‌های خبری برای پوشش رویدادهای آفریقا و در مناطقی مانند سومالی بوده است. در گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین آمده است که سانسور و تهدید و ارعاب روزنامه‌نگاران فراگیر است و به صورت پدیده‌ای جهانی درآمده و فعالان یغماگر دستگاه‌های استبداد به طور فزاینده‌ای توجه خود را به اینترنت متمرکز کردند. در سال 2008 میلادی برای نخستین بار مردی که به عنوان شهروند روزنامه‌نگار مشغول تهیه گزارشی مصور بود کشته شد. او یک تاجر چینی به نام ون هوا بود که از اعتراض ساکنان یک دهکده به پلیس چین فیلمبرداری می‌کرد. چندی بعد 4 مأمور اطلاعاتی به اتهام قتل این شهروند روزنامه‌نگار هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، دولت چین در رأس رژیم‌هایی قرار دارد که فعالیت‌های اینترنتی را سرکوب می‌کنند. در سال 2008 میلادی 10 مخالف موسوم به مخالفان اینترنتی در چین بازداشت شدند. 31 تن دیگر مورد حمله قرار گرفتند و دست کم 3 تن نیز محاکمه و محکوم گردیدند. در مجموع 38 روزنامه‌نگار نیز به هنگام بازی‌های المپیک در چین دستگیر شدند. در سانسور اینترنتی نام 37 کشور جلب نظر می‌کند که در رأس آنها جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران و سوریه قرار دارند. در میانمار که پیش از این برمه نامیده می‌شد، روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان به زندان افتادند و مأموران رژیم نظامی به سرکوب آنان ادامه دادند. در پایان گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز چنین می‌خوانیم: هر سال دولت‌های سرکوبگر ابزارهای تازه‌ای در اختیار می‌گیرند که به آنها فرصت می‌دهد تا اینترنت را زیر نظر داشته باشند و اطلاعات در این دهکده جهانی را برای ادامه سرکوب‌ها جمع‌آوری کنند.
نادر صدیقی، سازمان گزارشگران بی‌مرز، سانسور، حق‌کشی، کشتار در جهان تیره و تار، جهان تیره و تار رسانه‌های گروهی و نشانی فیلتر شکن سانسور شکن ما، دستگم.com. تکرار میکنم، dastgum.com. با این واک شماری dastgum.com. بار دیگر dastgum. قلم و کاغذ داشته باشید، شماره پیامک گیر منها را هم با شما در میان خواهیم گذاشت و در ادامه مجله نیمشبانه از جمله اسرار مکوی خانوادگی خانواده نفیسی. صدای شما با جان خاکزاد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-420-603-874-150.
هفته نامی اکونومیست در تازه ترین شمارش به معرفی کتاب جدید آذر نفیسی، نویسنده و پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا پرداخته است. کتاب جدید آذر نفیسی با نام چیزهایی که دربارشان خاموش بودم، دوران کودکی و نوجوانی آذر را در خانواده‌ای ناشادمان شرح می‌دهد. تولستوی نویسنده نامدار روس زمانی نوشت: همه خانواده‌های شاد و خوشبخت همانند یکدیگرند، در حالی که خانواده‌های ناشاد هر یک به گونه ویژه‌ی خودشان تیره روز و ناشادند. ناشادی و تلخکامی برای آذر نفیسی عمدتاً از مادرش نزهت سرچشمه می‌گیرد، بانوی زیبا اما پرخواه که در نخستین سالهای زندگی مادرش را از دست داده است و مهر ورزیدن و در مقابل مهر دیدن برای او دشوار است. نزهت درباره شایستگی‌های شوی نخستش که اندکی پس از ازدواج آنها درگذشت اغراق و مبالغه می کند و شوی دوم را تا حد جفاکار به باد انتقاد میگیرد و دخترش را وامی دارد که درباره پدرش برای او خبرچینی کند. نهضت که روزهای جمعه مجموعه عجیب و غریبی از آشنایان را برای نوشیدن قهوه گرد می آورد، دهان لقی دارد و جلو زبانش را نمی تواند بگیرد. آذر نفیسی درباره مادرش همچنین می نویسد، هر کسی او را مانند ماده منفجری خطرناک بدین امید که جای دیگری منفجر شود تحویل نفر بعدی می داد. با این حال نزهت دخترش را به سوی کمال می راند. او را برای تحصیل در انگلستان همراهی می کند. درباره دستاوردهای او گزافه می گوید و غالباً دهانش را با شکلات و قاچ پرتقال می انبارد. نویسنده ی هفته نامه انگلیسی اکونومیست در اینجا یادآوری می کند که نزهت مادر آذر نفیسی نمادی از ایران است. شخصی با آینده‌ای بزرگ و درخشان که هرگز قابلیت‌های پنهانش را به فعل بدل نمی‌کند. او که تیزهوش‌ترین شاگرد مدرسه‌شان به شمار می‌رود، باید پزشک می‌شد. اما در عوض به زن اندیشمند هرز رفته و تلف شده دیگری بدل می‌شود. او با جستجوی سلطه بر قلمرو و خیش غرامت می‌گیرد. اما همانند ایران با کسانی که به او مهر می‌ورزند بیگانگی می‌کند و آنها را از خود می‌راند. اکونومیست ادامه می‌دهد احمد پدر آذر نفیسی شخصیتی ساده‌تر اما نه کمتر دلخراش و تراژیک است. نزهت دخترش را کل شق بار می‌آورد در حالی که احمد از دخترش پشتیبانی احساسی می‌کند و عشق به ادبیات به خصوص آثار بزرگان ادب ایران گذشته را به او می‌آموزد. احمد که بوروکراتی با استعداد است به شهرداری تهران می‌رسد، اما در دهه 1960 به اتهام ساختگی فساد مالی چند سالی به زندان می‌افتد. این بی‌عدالتی به نوشته اکونومیست خانواده نفیسی را به پشتیبانی از مخالفانی برمی‌انگیزد که سرانجام نظام شاهنشاهی در ایران را فرو پاشیدند. کتاب چیزهایی که درباره آنها خاموش بودم قرار است 4 ماه دیگر در بریتانیا منتشر شود. میلانی ها لهله می زنند. لهله برای بکام، دیوید بکام، در حالی که تهرانی ها آبی پوش های تهرانی در برابر سپاهان با کولباری از 2 گل کامشان تلخ شده است. فریبرز غریب.
هفته 20 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز سه‌شنبه با رقم خوردن نتایج دور از انتظاری پیگیری شد. در 2 دیدار مهم هفته 20 روز سه‌شنبه ابتدا آبیپوشان تهرانی در اصفهان با نتیجه 1-2 بازی را به سپاهان واگذار کردند و سپس قرمزپوشان پایتخت در ورزشگاه آزادی تهران با 2 گل تسلیم قوی سپید انزلی شدند. سپاهان با کسب این پیروزی 32 امتیازی شد و به مکان 5 جدول رده‌بندی صعود کرد و ملوان هم با 3 امتیاز شیرین این برد خارج از خانه جمع امتیازات خود را به 24 رساند و با گریختن از منطقه قرمز جدول در مکان 11 قرار گرفت. در 3 مسابقه دیگر روز سه‌شنبه پیکان در قزوین با 2 گل مغلوب سایپای کرج شد، بغ در حافظیه شیراز 1-2 به میهمانش سوای قم باخت و مس کرمان با 2 گل میهمانش مقاومت سپاسی را با شکست روانه شیراز کرد. دیدار ذوب‌آهن اصفهان و داماش گیلان هم که قرار بود در این روز برگزار شود لغو و قرار است روز 22 دی ماه انجام شود. در جدول رده‌بندی استقلال تهران علی‌رغم شکست در برابر سپاهان با 37 امتیاز در صدر ایستاده، ذوب‌آهن با همین تعداد امتیاز و 1 بازی کمتر دوم است و پرسپولیس هم با همان 33 امتیاز قبلی در مکان 3 جدول باقی ماند. تیم فوتبال آس میلان ایتالیا که برای برپایی اردوی زمستانی روز دوشنبه به شهر دبی وارد شد، روز سه‌شنبه اولین تمرین خود را در ورزشگاه النصر این شهر انجام داد. به دلیل حضور بسیاری از ستارگان فوتبال جهان مثل دیوید بکام، کاکا، رونالدینیو و شفچنکو، تمرین تیم میلان در دبی با استقبال هواداران روبرو شده است. طبق برنامه اعلام شده تیم آس میلان روز 6 ژانویه 17 دی ماه جاری در دبی در 1 بازی تدارکاتی با تیم هامبورگ آلمان روبرو می شود. و تیم ملی فوتبال زنان ایران قابلیت قهرمانی در مسابقات غرب آسیا و صعود از مرحله مقدماتی جام ملت‌های این قاره را دارد. این را امروز خانم شهرزاد مظفر سرمربی تیم فوتبال زنان ایران در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان گفته است. سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران در مورد برنامه‌های آینده این تیم همچنین گفت اگر از سوی مسئولین حداقل حمایت از ما صورت بگیرد و مشکل عدم برگزاری بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های خارجی حل شود می‌توانیم در جمع 6 تیم برتر زنان آسیا قرار بگیریم. به نقل از شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 30:16 پس از نیم شب به وقت ایران. مریم منظوری با تازه ترین خبرها.
با سلام دوباره. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز سه‌شنبه در مکالمه تلفنی درباره راه‌های پایان دادن به خشونت‌ها در نوار غزه گفتگو کردند. با افزایش خشونت‌ها در غزه، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ روز سه‌شنبه از به خطر افتادن جان غیر نظامیان ساکن نوار غزه شدیداً ابراز نگرانی کرد. این کمیته در بیانیه‌ای می‌گوید بیمارستان‌های غزه تا نیم روز دوشنبه 1266 مجروح را پذیرفتند و همزمان مراجعه مجروحان غیر نظامی به بیمارستان‌های محلی نیز ادامه دارد. اسرائیل اعلام کرد آماده است که عملیات خود علیه گروه اسلامگرای حماس در نوار غزه را تا چند هفته دیگر ادامه دهد. به گفته اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل، عملیات در غزه نخستین مرحله از مراحل چندگانه علیه شبه نظامیان حماس است. در ایران به گزارش خبرگزاری‌های دولتی جمهوری اسلامی، جمعی از مردم و دانشجویان در اعتراض به سیاست دولت انگلیس در حمایت از حمله اسرائیل به نوار غزه شامگاه سه‌شنبه به باغ قلهک که به گفته خبرگزاری ایرنا در تصرف سفارت انگلیس قرار دارد وارد شدند و پرچم فلسطین را به اهتزاز درآوردند. ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه هجوم ماموران دولتی جمهوری اسلامی به دفتر وکالت شیرین عبادی و دفتر کانون مدافعان حقوق بشر به ریاست این بانوی برنده جایزه صلح نوبل را محکوم کرد. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد هجوم اخیر ماموران به دفتر خصوصی وکالت شیرین عبادی نمونه دیگری از نقض هنجارهای بین‌المللی به وسیله جمهوری اسلامی ایران است. دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه‌ای خواستار پایان دادن به آزار و اذیت شیرین عبادی شدند. این دو سازمان بین‌المللی حقوق بشر در نیویورک اعلام کردند که دولت ایران باید هر چه سریع‌تر به آزار و اذیت شدید شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و مدافع پیشتاز حقوق بشر در ایران پایان دهد. مدیر کل دیدبان حقوق بشر ضمن ابراز نگرانی از امنیت خانم عبادی گفت: ما نگرانیم که خانم عبادی نتواند به کار بسیار مهم خود در حوزه حقوق بشر ادامه دهد. به گفته هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، وقتی خانم عبادی از مزاحمت‌های رسمی در امان نیست، هیچ فعال اجتماعی در ایران نمی‌تواند از آزار و اذیت و پیگردهای قانونی دولتی در امان باشد.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم. مریم منظوری، همزمان جان خاکزاد، خان نهاده کمر بربسته فالگوش ایستاده است. البته تا چهارشنبه سوری کلی وقت باقی است، اما به جان خاکزاد و برنامه صدای شما که میرسیم، فالگوش ایستادن وقت خاصی ندارد.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام دوستان، نوبت رسید به برنامه خودتون، برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه‌ای که در حقیقت خود شما شنوندگان عزیز رادیو فردا سازندگی این برنامه هستید. در برنامه امروز کنار من یک صدای آشنا در استودیوست،
سلام میکنم به شما شنوندگان خوب برنامه صدای شما صدای فردا و سلام میکنم به جان که بالاخره بعد از یه مدت خیلی زیادی که من رو بایکوت کرده بود و راه نمیداد در برنامه صدای شما، امشب بالاخره امروز موافقت کردش که منم کنارش بشینم.
نیوشا بغراتی بود که صداشو شما شنوندگان عزیز خودتون شناختید. نیوشا مدتی بود که با هم نبودیم، ولی خب هر دو کنار هم نشستیم و داریم کار میکنیم.
تو برنامه رام نمیدادی جان، حالا الان اینجا شاید جاش نباشه، نمیدونم خلاصه چی بوده قضیه که نمیدونم منو بایکوت کرده بودی.
در این برنامه میدونی هیچ وقت بایکوت نیست، در استودیو رو همکاران باز میکنن و میان همیشه تو این برنامه شرکت میکنن.
البته خب من شوخی میکنم.
تو هم گرفتاری هایی که داری، کارهایی که انجام میدی، همیشه داری برنامه تهیه میکنی برای شنوندگان عزیز، همیشه هم صدای تو رو میشنون. خوشحالم که در برنامه امروز کنار من در استودیو هستی.
منم خیلی خوشحالم جان. طبق معمول فکر میکنم که اول برنامه صدای شنونده ها رو میشنویم تا بپردازیم به بقیه مسائلی که مطرح میشه توی برنامه. ما روزانه فکر میکنم صدها پیام تلفنی میگیریم که جان با وسواس خاصی تک تک اونا رو گوش میده، انتخاب میکنه بهترینا و جالبتریناشونو.
ما دو تا پیامگیر داریم در رادیو فردا که در 24 ساعت شبانه روز در اختیار شنوندگانمونه. 20042-21-12-41-13 این پیامگیر کلی رادیو فرداست که در هر زمینه ای شنوندگان میتونن اظهار نظر بکنن.
یه دونه پیامگیر هم داریم که مربوط میشه به بخش
شما چه فکر میکنید که 20042-21-12-21-12 و همونطور که تو گفتی صد پاش شنونده خودت میدونی که اغراق نمی کنیم، پیامشون رو میگذارن، ما هم لابلای برنامه های خبری پیام شنوندگان رو پخش میکنیم. امروز هم مثل همیشه سنت چکنی نمی کنیم و اول به صدای شنوندگان گوش خواهیم کرد و بعد میریم به بخش وبسایت که امروز تو نمایندگی بخش وبسایت هم به عهده گرفتی و به سوالات کاربران وبسایت رادیو فردا پاسخ خواهی.
همینطور نمیدونم به حق یا به ناحق که من به عهده گرفتم به هر حال این وظیفه و مسئولیت رو امروز، ولی سعی میکنم تا جایی که بتونم به سوال شنونده ها پاسخ بدم و بعدش هم البته خب میزگرد رو میشنویم اگر اشتباه نکرده باشم.
دقیقاً بحث آزاد برنامه امروز سوالیه که تو برنامه شما چه فکر میکنید در هفته گذشته از رادیو پخش شد، پلمب شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر. در این برنامه دو شنونده شرکت کردند.
صدای شما صدای فرداست.
خب این لوگوی برنامه هم که با صدای خودم هستش، خوشبختانه
هر چقدر
بایکوت هم بکنی جان به هر حال صدای من هستش، ولی خب بیشتر از این منتظر نگذاریم و بشنویم پیام های تلفنی، تعدادی از پیام های تلفنی شنونده های رادیو فردا رو
بشنویم.
من این حمله اسرائیل به نوار غزه رو کاملا درست و به جا میبینم و تایید میکنم، همونطور که جمهوری اسلامی وقتی فلسطین و حماس و حزب الله به اسرائیل حمله میکنن رو تایید میکنم. در ضمن مسئله فلسطین به ما ربطی نداره، چون که خیلی از کشورهای عربی هستن قدرتمندتر از جمهوری اسلامی هستن، ساکت نشستن مشابه از دوبج.
آقا ولمون کنین شد فلسطینی، مردم ایران دارن از گرسنگی میمیرن. خب برین تو کوچه های تهران و ببینین که این خانوما چطور خودشونو میفروشن، به درد مردم ایران برسین.
ما بعد وقت شدیم تو ایران، چرا به دار ما نمیرسن؟ خواهش میکنم این صدا ما رو پخش کنیم، یه خواهشی فقط دارم. ممنون.
نظر من آقای دکتر احمدی‌نژاد یکی از بهترین ترجمه‌های که در تاریخ ایران آمده است. خیلی ممنون، با تشکر از شما.
حالا خود آمریکا خیلی حقوق بشر رعایت کنه که میخواد به حقوق بشری ایران گیر بده. زنده باد جمهوری اسلامی. تا حالا یه ذره حقوق بشر رعایت میشه دیگه نباید انقدر دوستون رو بندازیم اطفال گیری در بیاریم. من میدونم حرف من رو هیچکدوم پخش نمیکنه، هر چیز من از جمهوری اسلامی دفاع میکنم، شما اصلا نمیزنید حرف من.
رادیو فردا.
دوستان صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را شنیدید. این یادآوری لازمه که اظهار نظر شنوندگان رادیو فردا در پیام‌های تلفنی، در ایمیل‌ها، در پیامک‌ها و حتی در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا اظهار نظر شخصی شنوندگان رادیو فردا است و الزاماً نظر رادیو فردا نیست.
صدای شما صدای فردا است.
نیوشا رسیدیم به بخش وب در برنامه صدای شما صدای فردا
که من به حق یا ناحق نمایندگی بچه های وبسایت رو بر عهده دارم.
البته ماها که جدا نیستیم، بچه‌ای که در وبسایت کار میکنن و در رادیو کار میکنن همه کنار هم هستیم.
خب کلی سوال گرفتیم
نیوشا، یک سوالی یکی از کاربران وفادار وبسایت رادیو فرداست که در ایمیلی که برای ما فرستاده یک انتقادی رو مطرح کرد.
ما انتقاد اصلا نمیپذیریم.
این خیلی خوب تو از حالا اومدی که حالا بگیم انتقادی گوش کن فکر
ببینیم حالا میتونیم بپذیریم یا نه.
این کاربر عزیز میگه یک اشکال کوچک رو من خیلی وقتی که دارم تحمل میکنم ولی سرانجام تصمیم گرفتم با شما مطرح کنم. این کاربر عزیز میگه در صفحه نخست سایت شما از رنگ مشکی و نارنجی برای نوشته ها و تیتراتون استفاده میکنید که خوندن اونها خیلی سخته و دقیقا گفته که صفحه اول وبسایت ما چجوری هست، تیتر بالای ما، چهار تا تیتری که پایین قرار میگیره.
با دقت وبسایت رو نگاه کرده.
با دقت معلومه که این کاربر عزیز از کاربران وفاداره که همیشه سایت ما رو میخونه. این مشکل رنگ و مثل این که حل کردن در وبسایت.
بله خب ما میتونیم این وعده رو بدیم به شنونده ها که تا چند هفته دیگه اگر اشتباه نکرده باشم وبسایت جدید رادیو فردا راه اندازی میشه که در اون وبسایت این مشکلی که میگن، با اینکه ما انتقاد قبول نمی کنیم معمولا ولی این انتقاد رو باید قبول بکنیم، کاملا البته شوخی میکنم، ولی به هر حال در وبسایت جدیدمون مسئله رنگ حل شده، رنگ نارنجی و مشکی و توسی همونجوری که این کاربر وبسایت ما به درستی اشاره کردن. ما سعی کردیم که این مشکل ترکیب رنگی رو در وبسایت جدید حل بکنیم. علاوه بر این که مشکل ترکیب رنگ حل شده در وبسایت جدید، کلی هم امکانات و تجهیزات جدید اضافه شده به وبسایت ما. همینجا یه تبلیغ اساسی بکنم که پس تا چند هفته دیگه منتظر باشید که وبسایت رو کاملا با ظاهر و شکل و شمایل جدیدی بتونید ببینید.
نیوشا کاربر دیگه‌ای در ایمیلی که برای ما فرستاده میگه که فیلتر شکن از رادیو اعلام نکنید، چون به محضی که اعلام میکنید فیلتر شکن یا پراکسی تازه شما اون هم فیلتر میشه. جوابش چیه نیوشا؟
خب ما در واقع متاسفانه راه دیگه‌ای نداریم. البته خب یه راه دیگه‌ای هم هست و اون اعلام فیلتر شکن‌ها از طریق خبرنامه‌هایی هستش که به ایمیل کاربران اینترنتی یا مخاطبان رادیویی ما ارسال میشه به طور مرتب. هر روز ما هر بار که فیلتر شکن جدیدی آماده میکنیم برای شنونده ها یا مخاطبان وبسایت، اون رو میفرستیم به کاربرایی که مشترک هستن با خبرنامه رادیو فردا.
ولی خیلی زودتر از این که ما از رادیو پخش بکنیم به دست اونها رسیده.
دقیقاً همینطوره. ولی خب غیر از این دو راه، راه دیگه‌ای متاسفانه وجود نداره. به هر حال تنها راهی که هستش تبلیغم برای رادیو بکنم، 24 ساعته اگه شما بشینید خونه رادیو گوش بدین، به محض اینکه ما فیلتر شکن رو عوض کردیم، اگه همون موقع بخواین از فیلتر شکن استفاده بکنید، میشه تقریبا تضمین کرد که به مدت چند ساعت، حداقل به مدت چند ساعت قابلیت استفاده رو داره فیلتر شکن های رادیو فردا.
و دوستانی که هنوز در قسمت اشتراک ما عضو نشده باشن میتونن با فرستادن یک ایمیل، ما خودمون در اینجا این کارو میکنیم و اونا رو مشترک میکنیم و خبرنامه های ما همراه با آدرس فیلتر شکن تازه براشون ارسال میشه.
کافیه یه ایمیل بزنید به info@radiofarda.com و بگید که متقاضی اشتراک خبرنامه رادیو فردا هستید.
نیوشا بغراتی، کارشناس اینترنت رادیو فردا، به سوالات شما کاربران عزیز.
کارشناس کمی زیاد بود جا.
و سوال این هفته وبسایت رادیو فردا در بخش شما چه فکر میکنید؟
همونطوری که شنونده های رادیو فردا جان حتما شنیدند، بحران غزه در روزهای اخیر مهمترین خبری بوده که در خروجی خبرگزاری های داخلی و خارجی قرار گرفته. تشدید بحران غزه، حمله اسرائیل که از روز شنبه آغاز شد
که متاسفانه تلفات سنگینی رو هم تاکنون داشته،
همینطور صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته. در حال حاضر بخش شما چه فکر میکنید در وبسایت که در واقع پل ارتباطی مخاطبان آنلاین ما یا مخاطبان اینترنتی ما هست با رادیو فردا، با دنیای مجازی رادیو فردا، به همین مسئله اختصاص داره، به مسئله حملات اسرائیل که در واقع در واکنش به راکت پرانی های گروه حماس به خاک اسرائیل صورت گرفته.
و اینجا چند اظهار نظر کاربران رو با محدودیت زمانی که داریم نیوشا برای شنوندگان بخون.
خب من سعی میکنم خیلی کوتاه بخونم. یک کاربری که خودش رو اصلاح طلب معرفی کرده از شهر تهران، مقصر رو کلن سیاست میدونه و برای ما نوشته که این نه اولین بار و نه آخرین بار است که انسانها قربانی سیاست بازی و قدرت طلبی سیاستمداران راستی و چپی می شوند. مشکل عمده این است که بخش اعظم قدرتمندان جهان دید بازی نسبت به بشریت و جهان ندارند و در تعصبات قومی، مذهبی و ملی و امثال آن غوطه‌ور هستند. مخاطب دیگری در نظرش احسان از شهر تبریز موضعی که اتخاذ کرده موضع ضد اسرائیل بوده و برای ما نوشته که اسرائیل فرزند آمریکاست، پس حتما باید مثل آمریکا عمل کند، زن بکشد، بچه بکشد، خونریزی کند. راستی این حقوق بشر الان کجاست؟ این حقوق بشر فقط در آزادی همجنسگرایی است؟ سازمان ملل و بقیه کجا هستند؟ در واکنش به اظهار نظر احسان که همین الان خوندم، کاوه از شهر تهران اقدام اسرائیل رو موجه دونسته و نوشته که به نظر من اقدام اسرائیل در دفاع از مردمش در برابر حملات راکتی که از گروه حماس به جنوب این کشور صورت میگیره کاملا موجهه. من فقط و فقط به یک واقعیت اشاره میکنم، اگه برای چند سال دائما به سمت کشوری راکت و موشک پرتاب کنن و 24 ساعت شبانه روز آسایش رو از مردم سلب کنن و اونا رو توی استراب و استرس قرار بدن، باید بدون واکنش ایستاد و نظاره کرد. خب البته خیلی زیاد نظر گذاشتم برای ما صفحه و صفحه ها جان، ولی فکر میکنم متاسفانه وقت برنامه بیشتر اجازه نمیده.
با سپاس از تو نیوشا.
صدای شما، صدای فرداست.
خب جان، اینجا فکر میکنم میرسیم به بخش محبوب، یکی از بخش‌های محبوب برنامه شما، یعنی میزگرد، که شنونده‌ها میتونن مستقیما نظر همدیگر رو به چالش بکشن توش. و بحث این هفته اگر اشتباه نکرده باشم مربوط به بسته شدن، پلمب شدن کانون مدافعان حقوق بشر تهران در خیابان یوسف آباد که ریاستش با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده نوبل صلح سال 2003 بود، که طی هفته گذشته از طرف مامورین قضایی جمهوری اسلامی پلمب شد. دو شنونده شرکت دارند در این میزه گرد، شنونده ای از ایران و شنونده ای از دبی.
در این برنامه اردشیر از دبی و مشتبه از ایران شرکت دارند. به هر دوی شما من سلام میکنم. اول میخواستم با اردشیر شروع کنیم. نظر شما درباره این مسئله چیه؟
من یک نکته رو اشاره کنم در رابطه با بحث حقوق بشر. ایران مهد حقوق بشر دنیاست، با توجه به اینکه استوانه هخامنشی همچنان وجود داره و اون متن کوروش کبیر در این به صلاح تایپ شده و نوشته شده و مشخصه که حقوق بشر کلا از ایران شروع شده. ولی با این وجود من متوجه شدم که در حکومت جمهوری اسلامی اینجور تصور شده که هیچ کس هیچ حقوقی رو برای ایرانی ها در نظر نمیگیره.
صحبت های اردشیر رو شنیدیم، نظر شما چیه؟
خدمتتون عرض کنم که حکومت جمهوری اسلامی از روزای اول بر سر کار اومدن 30 سال پیش اینو ثابت کرد، همیشه در تلاش بوده که مردم با حقوق خودشون، حقوق واقعی خودشون، هرچی کمتر آشنا بشن و در واقع اون چیزی رو به مردم حالی کنن، چیزی رو به مردم بفهمونن، برداشت خودشون از دینه و حقوق بشر مردم رو طبق اون برداشت تعریف کنن، که متاسفانه میبینیم چیزی که تعریف کردن به جز نقض کامل حقوق بشر نیست. و فکر میکنم تعطیل شدن قانون مدافعان حقوق بشر هم آخرین اقدامشون بوده تا حالا، به خاطر اینکه مردم رو از آگاهی دور کنن.
دلیلی که آورده شده برای پلمب کردن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر این بوده که این کانون مجوز نداشته. شما نظرتون چی هست اردشیر؟
ما در ایران متاسفانه این داستان رو همیشه داشتیم و اینکه برای هر کاری به اصطلاح باید حتما یک مجوزی صادر می شده. حتی برای مهمونی های خانوادگی هم باید بریم اول به پاسگاه سر خیابون بگیم که آقا ما یه مهمونی می خواهیم بگیریم، حواستون باشه. به هر حال از این بهانه ها هم همیشه بوده و هست. من فکر می کنم واقعا برای یک کار اجتماعی و جمعی که بدور از خشونت باشه، فکر می کنم واقعا نیازی به دریافت مجوز نیست. حالا من دوست دارم که آقا مشتبهام بگه ببینیم نظرشون چیه.
اولین باری هم نیست که جمهوری اسلامی قوانین خودش رو هم زیر پا میذاره. قانون اساسی جمهوری اسلامی این موضوع رو تایید کرده. انجمنهایی که میخوان در زمینهای مختلف فعالیت کنن، اگر با موازین دین اسلام مغایرتی نداشته باشه فعالیتشون، احتیاج به مجوز ندارن.
اردشیر، قانون مدافعان حقوق بشر اصولاً وجودش در ایران، وجود یک چنین نهادی ضروریه یا بودن و نبودنش آنچنان تفاوتی رو در جامعه نداره؟
والا امروز هم بود و نبودش هیچ اهمیتی نداره. ولی به هر حال ما نیاز داریم که یک سری افرادی باشن که بتونن از حقوق دیگران دفاع کنن.
من یه مقداری البته اگه اجازه داشته باشم صحبت کنم.
بفرمایید.
بله. یه مقداری اینجا با آقا اردشی من اختلاف نظر دارم. درسته که تأثیری برای محکومینی که حقوقشون زیر پا گذاشته بشه تو ایران شاید نداشته این قانون، اما وظیفه‌ای که خیلی خوب از عهده‌اش بر اومده و واقعا تاثیرگذار بوده وظیفه خبررسانی بوده، خبررسانی به مجامع بین‌المللی، خبررسانی به سازمان جهانی حقوق بشر، خبررسانی به سازمان ملل. رو این که می‌بینیم اصلا شاید خشم جمهوری اسلامی از قانون مدافعان حقوق بشر و چیزی که باعث شد این قانون تعطیل بشه استناد به گزارش‌های سازمان بود، همینطوری که یک دو هفته پیش دیدیم با استناد به این گزارش‌ها بود که قطعنامه سازمان ملل صادر شد در زمینه حقوق بشر بر ضد ایران. من فکر می‌کنم همین خبررسانی شاید به نوعی بهترین نوع فعالیتشون توی ایران می‌تونه باشه و تاثیرگذارم هست، واقعا تاثیرگذاره.
اردشیر نظر شما چیه؟
البته منم موافقم با آقا مشتبه، چون واقعا خوبه، ولی من منظورم اینه که برای دوستان دوست الف
بفرمی میشنویم صداتون.
من فکرم صدا قطع. من منظورم این نبود که نیازی نیست، منظورم این بود که برای این دوستانمون دچار مشکل میشن. حالا خانم شیرین عبادی یک شخصی هستن که در جهان شناخته شدن، شاید به مراتب نتونن برای ایشون خطرساز باشن یا مشکلی ایجاد کنن، ولی برای دوستان دیگه که شاید اسمی در جهان ندارن شاید برای اونا بتونن مشکل ساز. من منظورم این بود که نگران اونها هستیم، نه اینکه بگم هیچ کاری نمیتونن بکنن.
یکی از وظایفی که کانون مدافعان حقوق بشر بر عهده گرفته بود دفاع از پرونده‌های خاصی بود، پرونده‌هایی بود که سر و صدایی در جامعه به پا کرده بود. پرونده اگر خاطرمون باشه پرونده قتل‌های زنجیره‌ای بود، پرونده مرگ مشکوک خانم زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی بود و پرونده‌های دیگر. این وکلایی که عضو کانون بودن مجاناً دفاع از این متهمان رو بر عهده می گرفتن. حالا فکر کن در نبود اینها چه نهادی میتونه بیاد یک همچین وظیفه‌ای رو بر عهده بگیره؟ اردشیر بفرمایید.
والا جوابی ندارم، چون واقعا در مورد مثلا فرض کن همون خانم زهرا کاظمی با توجه به اینکه خانم شیرین عبادی وکالت ایشون رو به عهده گرفتن، ولی فقط تونستن به قول این آقا مشتبه اینکه تونستن خبررسانی کنن، ولی اینکه بتونن حقشون رو بگیرن و واقعا کاری برای ایشون بکنن فکر میکنم که در عهده یه همچین شخصایی هم نبوده تا حالا.
مشتبه نظر شما چیه؟
فکر نمی‌کنم برای وکالت کردنشون مشکلی پیش اومده باشه. اون مسئله ای که حالا مجانی باشه یا حق و زحمه بگیرن، اون هم فکر می‌کنم به عهده خودشون باشه. من در واقع فکر می‌کنم هیچ تأثیری در فعالیت این دوستان در کانون مدافعان حقوق بشر نذاشته این تعطیل شدن. ولی خب یه عمل زشتی بوده.
دقیقاً چون اینا میتونن بیرون هم بازم این کار رو ادامه بدن، حتما توی اتاقی باشن میتونن باز هم برن ادامه کار خودشونو بدن. یعنی هیچ جلوشون اگه واقعا میتونن کاری بکنن حتما نباید توی اتاقی باشه که اسمشیم کانون حقوق بشر باشه.
دقیقاً درست.
شنونده‌ای که الان ما تلاش میکنیم باهاش تماس بگیریم متاسفانه موفق نمیشیم، ایشون در پیامی که روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کرده بودند گفته بودن خانم شیرین عبادی بارها گفتن یک زن مسلمان هستند و زمانی هم که جایزه صلح نوبل رو بردند باز هم اونجا با افتخار اعلام کردند که یک زن مسلمان هستند. این شنونده انتقادی رو انجام داده بود و گفته بود که خانم عبادی معتقده که میان اسلام و حقوق بشر رابطه‌ای وجود داره و اسلام حقوق بشر رو زیر پا نمیگذاره و مغایر حقوق بشر نیست. این شنونده این ایراد رو گرفتن که در دینی که قانون قصاص وجود داره این قانون انجام میگیره، چگونه خانم عبادی به عنوان کسی که یکی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق بشره اعلام میکنه زن مسلمانی هستن و از حقوق بشر میخواد دفاع کنه. این ایراد رو گرفتن. نظر شما چیه؟
من فکر میکنم که شنونده عزیزمون درست گفتن. نه متاسفانه بین اسلام و حقوق بشر هیچ ارتباطی وجود نداره، چون واقعا در مورد اسلام میشه گفت مشکلاتی وجود داره که واقعا تو این بحث نمیگن و اینکه من با ایشون موافقم.
البته توی شکی نیست، بله، قانون قصاص، قانون دست بریدن، چشم در آوردن، اینا از اسلام تعبیر شده. اون تا ببینید خب اروپا و کشورهایی که در واقع مسیحیان جهان دوره قرون وسطا رو پشت سر گذاشتن و اون جنایاتی که اتفاق افتاد تو بره از تاریخ. بعد از اون به این نتیجه رسیدن که دنیا همزمان که زمان به پیش میره، علم پیشرفت میکنه، مردم از لحاظ عقلی پیشرفت میکنن، باید یک سری چیزهای منفی که منافی حقوق بشره از دین حذف بشه، یعنی اجرا نشه. اون موارد رو خیلی راحت کنار گذاشتن و الان مسیحی ها هم ادام داشتن. من فکر میکنم که میشه، در واقع میشه مسلمان بود و خب. بشر رو هم رعایت کرد.
من یه چیزی رو می‌خواستم با آقا مشتاق بگم. آقا مشتاق ببینید، اگه اینطور باشه وقتی که من مسیحیان به این نتیجه رسیدن از به اصطلاح زمان پیغمبرشون یه چیزی در حدود 1600 سال 1700 سال گذشته بود که به این نتیجه رسیدن که اینا رو بذارن کنار، آیا ما باید 300 که 400 سال دیگه منتظر بمونیم که اینا رو بذاریم کنار؟
بشر موجای مختلفو پشت سر گذاشته. حالا یه ذره دارم از بحث خارج میشه ولی کوتاه میگم. موج کشاورزی، موج صنعت و موج الکترونیک. شما میبینید از هر موج، از کشاورزی به صنعت شاید هزاران سال طول میکشه، از صنعت به موج تکنولوژی و الکترونیک خیلی کمتر طول کشیده و الان میگن موج چهارم طی چند سال آینده در راهه. پس ببینید همینجور که بشر پیش میره به خواسته هاش باید زودتر برسه.
خب من یه نکته رو میخوام اینجا اضافه کنم. ببین دوست من، در مورد حضرت زرتشت نمیدونم اطلاعاتی داری یا نه، ولی حضرت زرتشت 3800 سال پیش این برابری رو اعلام کرده. یعنی 3800 سال پیش به این نکات اشاره کرده، برابری زن و مرد.
یه چیزی عرض کنم خدمتتون، من خودم به ایرانیت خودم اعتقاد دارم و مطابق میگم خب یه کشور اسلامی هم حالا که اسلامی شده، حالا که دین خب من... اسلام رخنه کرده تو ایران خب... میتونیم حقوق بشر رو هم رعایت کنیم.
ببین دوست من الان توی کشور اسلامی دارم زندگی میکنم. حالا ما میگیم که خب تو ایران اینجوری شده، ولی اینجا توی کشوری که من دارم زندگی میکنم تو دبی، اینجا هم همچین دست کمی نداره. یعنی مسائلی رو شما اینجا میبینی، مثلا فرض کن تبعیض بین زن و مرد، که حتی زنها اینجا این قانون براشون شده که زن بعد از چند سال خودش میره برای شوهرش، زن دومو میگیره یا زن سومو میگیره، در صورتی که اصلا در هیچ دینی شما اینو نمیبینی. در اسلام هست، این برابری وجود نداره، واقعا اینا به حقوق بشر نمیخوره.
والا چی بگم، من با شما موافقم ولی فکر میکنم راهی نیست. مردم کشور ما اکثرا مسلمونن، ما باید مسلمون باشیم و حقوق بشر رو رعایت کنیم. فکر نمیکنم.
من موافق نیستم که مسلمون باشیم حقوق بشر رو رعایت کنیم، باید انسان باشیم و حقوق بشر رو رعایت کنیم.
بله،
فرق نمیکنه چه دینی داریم، چون دین شخصیه و اصلا ربطی به حقوق بشر نداره.
پس ما با هم موافقیم. من
میگم انسان باشیم و حقوق بشر رو رعایت کنیم.
میگم حقوق بشر ربطی به دین نداره، حقوق بشر چه مسلمون باشی چه کلیمی چه مسیحی باید رعایت بشه تو کشور. البته بگم ریشه این در حکومت ایدئولوژی که من فکر میکنم یک حکومت سکولار فقط میتونه حقوق بشر رو تو این کشور در واقع اعمال کنه.
سپاسگزارم از اردشیر که از دبی در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کرد و متشکرم از مشتبه که از ایران در این بحث آزاد شرکت کردی.
اینم از میزگرد این برنامه. جان فهم کنم نزدیک میشیم به لحظات پایانی. بالاخره بعد از مدت‌ها که منو بایکوت کرده بودی تو برنامه‌ت راه نمیدادی، بالاخره بایکوتتو شکستی. من خیلی ازت تشکر میکنم و شنونده‌های رادیو فردا هم حتما خیلی ازت تشکر میکنم به خاطر اینکه صدای منو پخش کردی.
و با تشکر از تو که نیوش اومدی در این برنامه شرکت کردی. امیدوارم که در برنامه‌های آینده‌ام در کنار من باشی و در کنار شنوندگان عزیز رادیو فردا.
یک بار دیگه از تو تشکر میکنم و از شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
بدرود.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مدیرعامل برنامه محیط زیست سازمان ملل میگوید تهران در کنار شهرهایی مانند بانکوک، قاهره، دهلی نو از جمله آلوده ترین شهرهای جهان است که زندگی در آن با خطراتی روبروست. برای کاهش آلودگی هوا در تهران چه باید کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما را میشنیدیم همراه جان خاکزاد با میهمان ویژه این هفتهش نیوشا بقراطی. این برنامه و برنامه‌های دیگر رادیو فردا را همراه اطلاعات بیشتر، خبرهای خواندنی بیشتر، در آشیان اینترنتی ما می توانید باز بشنوید یا حتی برنامه های من را زنده بشنوید. زنده باشید.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדי נג'אד.
זמן בנף מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و در روزی که بن کینگزلی، همون که نقش گاندی، مهاتما گاندی را با درخشش بازی کرد، امشب 65 ساله می شود و انتونی هاپکینز، هنرپیشه نامدار ویلزی، اهل ویلز بریتانیا، بازیگر سکوت برها، 71 ساله می شود که بزنم به تخته به نظر می آید اول چلچلی اوست، شمع روی کیک مجلی نیمشبان را خاموش می کنیم. علی رضا طاهری همزمان مریم منظوری با شمع روشن تازه ترین خبرها از راه میرسد. مریم منظوری از راه میرسد.